حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، خیلی متشکریم که با ما همراه هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید. انشالله که اوقات بسیار قشنگی در انتظار همه شما باشه. همچنان در کنار رادیو گفتگو بمونید. و در این زمان از حضورتون دعوت میکنم همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مجتبی شاه‌سونی به مدت حدود یک ساعت با این برنامه همراه شما هستم. اولین بخش از برنامه امروز راجع به دهه فجر هست و نقش بانوان در تحقق و باروری انقلاب اسلامی ایران. در بخش با اهالی و کتاب و کلمه درنگی خواهیم داشت بر کتاب زمستان بی‌شازده. در بخش ویژه نگاهی خواهیم داشت به روز فناوری فضایی و رونمایی از سه ماهواره با حضور ریاست محترم جمهور. در بخش با استانداران هم به بررسی طرح‌ها و پروژه‌های در حال افتتاح و بهره برداری در استان سیستان و بلوچستان خواهیم پرداخت. مرحله چهارم تبادل اسرا موضوع دیگه‌ای هست که امروز با کارشناسان راجع به اون گفتگو می‌کنیم. و بالاخره پاسداری از وطن در سایه پرچم ولایت موضوع دیگه‌ای هست که امروز در برنامه رویداد راجع به اون گفتگو خواهیم کرد. اما سوال پیامکی امروز، انقلاب اسلامی ایران چطور ریل گذار حرکت و ارتقای صنعت فضای کشور شد؟ با توان بومی گزینه یک، گزینه دو با مدیریت جهادی و انقلابی و گزینه سه هر دو مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. We'll be right back. مراسم روز ملی فناوری فضایی امروز با حضور دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهور، عزیز نصیرزاده وزیر محترم دفاع و آقای ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی در وزارت ارتباطات برگزار میشه. بخشهایی از صحبتهای آقای حسن سالاریه رئیس محترم سازمان فضایی کشور رو همکارانم آماده کردن که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه خودتون. به صورت مختصر، حوزه صنعت فضایی در کشور ایران خب الحمدلله طی تقریبا دو دهه گذشته پیشرفت بسیار قابل توجهی داشته. ما در حوزه‌های مختلف اهم از طراحی ساخت ماهواره‌ها، ماهواره برها، سیستم‌های نرم افزاری برای بهره برداری از تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های ماهواره‌ای، ایستگاه‌های زمینی اخذ تصویر و ارسال داده و فرمان برای ماهواره‌ها و حتی پایگاه پرتاب پیشرفت قابل توجهی داشتیم و قابلیت بسیار خوبی در کشور داریم. تقریبا همه ارکان مهم زنجیره صنعت فضایی رو در اختیار داریم و خب به هر حال توی این صنعت با وجود تحریم‌های شدیدی که همواره باش دست و پنجه نرم می‌کردیم به صورت خودکفا و نسبتاً بومی این صنعت رو پیش بردیم. ماهواره‌های متعددی از کلاس ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی را در کشور می‌تونیم بسازیم. قابلیت مدارگذاری اجرام تازیر سطحی و یرم رو توسط پرتابگرهای سوخت جامع در مدار داریم الان و روز به روز هم داره پیشرفت میکنه. جرم‌های بیشتری هم به تدریج میتونیم در مدار بذاریم. در زمینه پرتابگرهای سوخت مایع تا برم کمتر از 300 کیلو گرم رو الان پتانسیلش رو داریم در مدار قرار بدیم، تدریج بکنیم و بیشتر از اون هم افزایش پیدا میکنه انشالله. در زمینه فعالسازی بخش خصوصی و اکوسیستم خصوصی صنعت فضایی هم پیشرفت‌های خیلی خوبی رو به سال‌های گذشته داشتیم، هم در زمینه توسعه کاربرد و ارائه خدمات مبتنی بر نوردور تصویر و هم در زمینه طراحی ساخت تجهیزات و سیستم‌های ماهواره‌ای و اخیراً هم که شرکت‌های خصوصی ما در زمینه طراحی ساخت خود ماهواره و سیستم کامل یک ماهواره اقدامات بسیار خوبی رو داشتن. ما در سال 403 اولین پرتاب بخش خصوصی رو داشتیم که ماهواره به صورت کامل توسط بخش خصوصی ساخته شده بود و انشاءالله در سالهای آتی هم این برنامه رو با قوت و قدرت داریم ادامه میدیم. فقط فضایی ما با ورود بخش خصوصی هستش که میتونه اون شتاب لازم و اون سرعت لازم رو بگیره. دنیا شدیداً در حوزه فضایی در حال کار هستش، کشورهای مختلفی در این حوزه ورود کردن. البته ما هم جایگاه خوبی داریم، اما باید این جایگاه خودمون رو تثبیت بکنیم، حفظ بکنیم و ارتقا بدیم. ضرورت داره که سرمایه گذاری بخش خصوصی تا این قسمت تقویت بشه. دولت هم خب طبیعتاً از طریق مسیرهایی مثل تضمین خرید محصولات صنعت فضایی، مثل ارائه سفارش و واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی اونجا که بخش خصوصی در توانش هست، تأمین زیرساخت مورد نیاز برای طراحی ساخت ماهواره توسط بخش خصوصی و همچنین مسیرهایی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت فضایی مثل ایجاد انواع بیمه ها و امثال هم میتونه کمک بسیار قابل توجهی بکنه که این هم با جدیت در برنامه دولت 14 قرار داره. انشاءالله با همکاری خوبی که با سایر ارگان‌ها نهادها داریم مثل معاونت ریاست جمهوری، مجموعه وزارت دفاع و همکارانمون در سایر دستگاه‌ها، دستگاه بهره‌بردار صنعت فضایی، انشاءالله این مهم رو با جدیت پیگیری می‌کنیم.
قلبم با تو، دلم روشنه، جای تو یه عمر تو قلب منه، نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تا تمام من تویی،
ایام الله دهه فجر و اعیاد شعبانیه رو خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما در بخش بازخوانی دهه فجر همزمان با ایام الله دهه فجر شبهاتی از سوی رسانه‌های معاند مطرح میشه که آقای مسعود رضایی شریف آبادی پژوهشگر تاریخ معاصر به این شبهه که شاه دیکتاتور نبود و سیاستهاش به نفع مردم بود پاسخ دادن که با هم میشنویم.
با قوام یافتن انقلاب اسلامی ایران، رسانه‌ها و محافل سیاسی حامی سلطنت در تلاش برای تطهیر پهلوی بودند و هستند و از ابزارهای متعدد تلاش دارند نشان دهند پهلوی آرمان شهری ساخته بود که از دست رفت. در بخش دوم این برنامه به این شبهه می‌پردازیم. شبهه دوم، شاه دیکتاتور نبود و سیاستهایش به نفع مردم بود. این ادعا مطرح می شود که محمد رضا پهلوی یک رهبر دلسوز بود و برای رفاه و پیشرفت مردم ایران تلاش می کرد. برخی معتقدند محمد رضا شاه پهلوی به رغم تمام انتقاداتی که به حکومتش وارد شده است، فردی دلسوز و اصلاح طلب بود که برای پیشرفت و رفاه مردم ایران تلاش کرد. آنان به سیاست‌های نظیر اصلاحات ارضی، مدرن‌سازی کشور، گسترش آموزش و بهداشت و توسعه زیرساخت‌ها استناد می‌کنند و مدعی‌اند که این اقدامات نشان دهنده نیت خیر او برای کشور بوده است. از سوی دیگر این گروه ادعا می کنند که اتهامات مربوط به دیکتاتوری شاه بیشتر محصول تبلیغات سیاسی مخالفان و انقلاب 1357 است و بسیاری از مردم آن دوره از دستاوردهای او بهره مند شدند. پاسخ به این شبهه را در گفتگو با دکتر مسعود رضایی شریف آبادی نویسنده و تاریخ نگار می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که در مورد رژیم پهلوی مطرح میشه و این روزها روش به مقداری به هر حال گروه های مخالف انقلاب اسلامی تبلیغ میکنن این هست که شاه اساسا یه فرد دیکتاتوری نبود و کارهایی هم که انجام میداد به نفع مردم ایران بود. خب این که گفته میشه شاه دیکتاتور نبود واقعا انکار یک امر کاملا بدیهی است. البته باید بگیم که محمد رضا پهلوی در ابتدای روی کار اومدنش به دلیل شرایط خاصی که در کشور وجود داشت، یعنی سال 1320، اگرچه مایل بود همانند پدرش یک دیکتاتوری بسیار سنگین و سیاه رو بر کشور حاکم بکنه، اما شرایط حاکم بر کشور به دلیل اینکه خب رضا شاه رفته بود، در واقع از کشور فرار کرده بود و کشور در اشغال بیگانه بود، نیروهای سیاسی فعال بودند و مجموعه ای از عوامل که وجود داشت امکان دیکتاتوری هم نداشت و این کار و این شرایط تا کودتای 1332 یعنی 28 مرداد 1332 ادامه پیدا میکنه. اما بعد از اینکه اون کودتای آمریکایی انگلیسی به موفقیت می انجامه و دکتر مصدق و دولت او برکنار میشن و دکتر مصدق زندانی میشه و بعد به هر حال در تبعید به سر میبره در املاک خودش، خب شاه دیگه با توجه به این که پشتیبان خودش رو آمریکا میدونست، یک دیکتاتوری رو بر کشور حاکم کرد و البته این دیکتاتوری کاملا در جهت تأمین منافع آمریکا بود و نه تأمین منافع مردم ایران. یعنی آمریکایی ها و انگلیسی ها که کودتا کردند، در واقع بعد از اون صاحب اصلی ایران آمریکا و در مرحله بعد انگلیس هستند و شاه هم در واقع به عنوان یک عامل اجرایی برای اونها عمل میکنه. بنابراین نه ما از انتخابات آزاد در دوره سال 32 به بعد در کشورمون خبری هست و نه از نمایندگانی که منتخب مردم باشن و نه اصلا ارتباطی مردم با انتخابات برقرار میکردن. یعنی اساسا انتخابات یک امر معمول و قابل فهم برای مردم نبود، مردم اصلا با انتخابات هیچ ارتباط خاصی برقرار نمی کردن. خب ببینید، این که من عرض کردم که شاه واقعا در خدمت بیگانه بود، من به حرف خود شاه در کتاب پاسخ به تاریخ استناد میکنم، برای اینکه کاملا معلوم بشه که ایشون چگونه بر کشور به اصطلاح پادشاهی میکرد.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا داریم.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم ادامه شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو باشید.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رویداد. اما در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر منصور بیجار، استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان. آقای دکتر بیجار سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم محضر جناب عالی و همه شنوندگان این بخش این برنامه. اگر اجازه بفرمایید تبریکی عرض بکنم خدمت جناب عالی و همه دستاندارکاران این برنامه و شنوندگان عزیز. ایام الله دی فجر و تقارن اون رو با ماه مبارک شعبان به فال نیک میگیریم و روز پاسدار و روز جانباز رو هم تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان.
متشکرم، ما این ایام رو به شما تبریک عرض میکنیم. آیه دکتر بیجار، چه طرح‌هایی و چه پروژه‌هایی قراره که در این ایام مبارک در استان سیستان و بلوچستان افتتاح بشه؟
به حضور شما عرض شود که با تلاش همه دستگاه اجرایی طی این ایام انشالله 1365 پروژه عمرانی و اقتصادی به بهره برداری خواهد رسید. برای این پروژه ها که در بخش های مختلف است، در حوزه حمل و نقل، راه و شهرسازی، احداث بزرگراه داریم، راه روستایی داریم، در حوزه مسکن و همچنین بهداشت و درمان از خانه بهداشت گرفته تا طرح‌های برق‌رسانی و حوزه های مختلف و طرح‌های آموزشی ما، طرح‌های حادی روستایی 13700 میلیارد تومان هزینه شده. در همین ایام انشالله 114 پروژه هم در بخش‌های مختلف کلنگزنی خواهد شد که خب برای این پروژه هم بیش از 1200 میلیارد تومان انشالله هزینه خواهد شد. این پروژه در بخش‌های مختلفی است و عمدتاً هم برای کم کردن فاصله شاخص‌های توسعه‌ای استان سیستان و بلوچستان با متوسط کشوری هست که خب ماحصل تلاش همه عزیزان هست و در 26 شهرستان و استان انشاءالله اینا به بهره برداری خواهد رسید با حضور همه مسئولین و دستاندرکاران و البته در برنامه‌های فرهنگی هم که در پیش داریم در کنار اون مسئولین انشاءالله در کنار مردم خواهند بود و مسائل و موضوعات رو به صورت میدانی بررسی خواهند کرد.
بله، آیه دکتر بیجار، راجب طرح‌ها و پروژه‌هایی که قرار افتتاح بشه شما به طور مفصل صحبت کردید. راجب برنامه‌هایی که برای ایام الله دی فجر برای در استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفتید برای ما و شنوندگان بفرمایید.
عرض کردم انشاءالله در این ایام بحث برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های فرهنگی که حتما انجام خواهد شد و تبیین اقدامات و دستاوردهای انقلاب انشاءالله در شهرستان‌های مختلف با حضور مسئولین انجام خواهد شد. خب عزیزان می‌دونن که استان در قبل از انقلاب شرایط کاملا نامساعدی داشته، اگرچه که الان هم اون چیزی که ما ایدئال هست و متوسط کشوری میگیم فاصله داریم، اما خدمات نظام بی‌نظیر و بی‌بدیل بوده در بخش‌های مختلف و اقدامات بسیار خوبی انجام شده که خب به فرموده حضرت آقا بحث جهاد تبیین الان فرصت مناسبی است که انشالله اینها اونجا تبیین خواهد شد برای مردم عزیز. در کنار اون مسائل به صورت میدانی بررسی میشه با حضور مدیران و فرمانداران و بخشداران و اونجا تصمیم گیری و تصمیم سازی خواهد شد و البته از اقدامات و برنامه هایی هم که انشالله در دست اجرا هستم اونجا توضیحاتی داده خواهد شد.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر منصور بیجار، استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
در خدمت شما هستم، ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا
شنونده با شماره 0911-64-96 گزینه 3 یعنی هر دو مورد را انتخاب کرده. شنونده دیگری با شماره 0930-92-77 گزینه 2 یعنی مدیریت جهادی و انقلابی را انتخاب کرده. شنونده دیگری با شماره 0938-93-84 گزینه 1 یعنی توان بومی و داخلی را انتخاب کرده.